به گفتگو در 12 روز از دی ماه. با ما همراه باشید در این بخش. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. سعادتمند برنامه ایست که در این فرصت برای شما آماده پخش شده به مدت 55 دقیقه.
تولدم در سال 1325 هجری.
پدرم چند خانه داشت؟ نمیدونم بیشتر
چند خانه داشت. مجالس دین
سعادتمندان.
خود انسان تنها نیست، به درد اجتماع هم بخوره.
مروری بر زندگی علمای دین. این برنامه آیت الله محمد تقی مصباح یزدی.
از همان روز اولی که پدر دستش را گرفت و به مدرسه برد، آنجا را دوست داشت. با عشق و علاقه درس می‌خواند، با همان علاقه‌ای که قرآن می‌خواند و با اینکه هنوز به سن تکلیف نرسیده نماز به جا می‌آورد. در مدرسه هر سال شاگرد ممتاز می‌شود. معلم‌ها و مدیر مدرسه از او راضی‌اند و برایش آینده خوبی پیش‌بینی می‌کنند. همگی می‌گویند محمد تقی یا پزشک می‌شود یا مهندس. با این کمالاتی که دارد بعید نیست که وکیل و وزیر هم بشود. اما آن سال در کلاس چهارم وقتی انشایش را خواند، همه شگفت زده شدند. موضوع انشا شغل آینده بود. او نوشت دوست دارد به نجف برود و درس دین.
حضرت آیت الله مصباح پدر بزرگوارشون شهرتشون گیوتی بوده و کارشون هم تو همون مایه ها بوده.
آیت الله صدیقی.
ولی یکی از منصوبین دورشون که مرحومای آخوندی من هم دیده بودم، محبتی به ما داشت، کتاب فروشی، ایشون یزد رفته بودن به مناسبتی و حضرت علامه را که در دوران کودکی و نوجوانی دیده بودن از پدرشون خواسته بودن که ایشون رو بذارید طلبه بشه. به این مأمور الهی بوده که با اینکه مرسوم نبوده یز رفتن ایشون بره و چشمش به چهره نورانی این نوجوان بیفته و ببینه گوهر با ارزشیست و برای حوزه ها میتونه مفید باشه. و از اونجا این طلبگی ایشون کلید میخوره و بالاخره ایشون قدم در این میدان میگذارد.
روحانی ها یا از ترس رضاخان لباس روحانیت نمیپوشند یا اگر هم در خفا به کار دین مشغولند، زندگی بسیار سخت و فقیرانه ای دارند. در خانه محمد تقی اما اهل دین و روحانیت قدر و صدر دارند، به خصوص شیخ احمد آخوندی، روحانی دلسوخته و صاحب کراماتی که ساکن نجف است و هر وقت برای سرکشی به موقوفه ای که متولیان است به یزد می آید مهمان خانه آنها می شود. رفتار و گفتار و حالات او محمد تقی را مجذوب کرده است. می‌بیند که شیخ نیمه‌های شب بیدار می‌شود، وضو می‌گیرد، فانوس کوچکی به دست می‌گیرد و به مسجد می‌رود. یک روز بعد از پایان نمازش سر بلند کرد و شیخ را دید که با لبخند او را نگاه می کند. شیخ جمله‌ای گفت که شعله‌ای را در قلبش برافروخت. بچه‌ای که به این خوبی نماز می‌خواند و درس می‌خواند، چه خوب است که طلبه و عالم دین شود.
آیت الله صدیقی،
یکی از همراهان ایشون در طلبگی، میگوید که این فامیل گیوتی برای شما مناسب نیست، خوبه که تغییر بدی. ایشون هم جواب میدن که درسته، ولی خودت یه نامی برای من انتخاب کن. اون بزرگوار آقای دعایی در حال مطالعه میگه من رسیدم به این حدیث ان الحسین مصباح الهدى و سفینت النجا. مادم به ایشون گفتم که نام مناسب برای شما مصباح و الحق و الانصاف این از اسماء و تنزل من السماء، در این مورد حقا همینجوره نام ایشون مصباحه، قلم ایشون مصباحه، بیان ایشون مصباحه.
به پدر اصرار می کند که همین تابستان مرا به مدرسه دینی بگذار. حتی اگر اصرار او هم نبود، پدر آرزوی جز این نداشت. خیلی زود در یکی از حجره های مدرسه شفیعیه ساکن شد. کهنگی حجره ها، نابسامانی اوضاع و کم بودن استادها هیچ کدام بر روحیه‌اش تأثیری ندارد. برعکس، گویا آتش قلبش را تیزتر می کند. آنقدر که حاج شیخ علی نحوی برای او درس خصوصی می‌گذارد. متوجه می‌شود که این طلبه نوجوان مشتاق‌تر از آن است که سیر عادی درس‌ها برایش کافی باشد. برایش کافی نبود و عاقبت درس 8 ساله را 4 ساله به پایان رساند. حالا تمام مقدمات و سطوح متوسطه تا رسائل و مکاسب را آموخته است. حالا فقط یک حرکت لازم است تا آتش درونش مشتعل شود.
آیت الله صدیقی،
کسانی که به غیر زبان دلها را به اهل بیت عصمت و طهارت آشنا میکنند، سیم وصل میشن، اینا چراغ راهن. آیت الله علامه مصباح، الحق و الانصاف، نوری هستند که همواره پرتوبشون، شعاع نورشون به اقصا نقاط میرسه و چه دلهایی با تربیت ایشون، با تعلیمات ایشون نور گرفته، نور ایمان گرفته و در مسیر علم افراد مفید و مؤثری برای جامعه شدن.
حجت الاسلام فیاضی،
مدتی در یزد تحصیل میکنن، بعد تصمیم میگیرن برن مرکز حوزه شیعه در نجف اونجا تحصیل کنن. یک سال حدوداً هم اونجا میمانن برای چیز، ولی مزاجشون با هوای نجف سازگار نبوده.
در همان مدت یک ساله اقامت در نجف در محضر علمای بزرگی چون حکیم، شاهرودی، سید عبدالهادی شیرازی و میرزا آقا استحباناتی سخت کوشی خود را به خوبی نشان داده بود. شرایط زندگی سخت شده و حالا باید بین ماندن و برگشتن به ایران یکی را انتخاب کند. اما مادر طاقت دوری از پسر را ندارد. محمد تقی جوان گرچه عاشق درس دین است، مهر مادر را میپذیرد و همگی با هم به تهران می روند. درس خواندن در حوزه را برای خودش واجب شرعی می داند. پول اندکی پس انداز می کند، به اندازه خرید یک پتو و خرج راه. برای او همین ها کافی است. همین توشه مختصر را بر می دارد و راهی قم می شود.
آیت الله مسعودی خمینی
با آقای آشخلی آقای سعادت پرور که از خصیصین مرحوم علامه بود با ایشون آشنا شدم در مدرسه حجتیه. بعد از آشنایی با ایشون متوجه شدم که یکی از رفقای ایشون هم هستند به نام آقای آش محمد تقی مصباح یزدی. در حدود سال 1327-28 روزها با هم بودیم، درس می رفتیم می آمدیم و شبها هم در اتاق ما تا ساعت حدود 2-3 از شب می نشستن صحبتی علمی بحث رو می رفتن. از اون وقت دیگه ما با ایشون به طور کلی اونچنان آشنا شدیم که در اتاقی که بودیم اگر من پول نداشتم و ایشون پول می داشت می رفتم سر جیب ایشون پول در می آوردم، می رفتم نانی چیزی می خریدم و عکسش هم همین جور بود. اون هم می آمد جیب من رو نگاه می کرد، اگه پول داشتیم من بودم و ایشون بود و آقای آش محمد حسین بهجتی اردکانی شفق و اخویشون علی آقا که اون هر دو فوت شدن، خدا رحمتشون کنه.
دقت و توجه و سوالات هوشمندانه‌ای که مطرح می‌کند توجه استادان را جلب می‌کند. در اولین امتحان درس خارج دوران آیت الله بروجردی دانشپژوه ممتاز می‌گردد. پیش‌بینی استادان این است: اگر به همین نحو به تحصیل ادامه دهد 4 سال دیگر به مرتبه اجتهاد خواهد رسید. در کنار اینها اما می‌داند که باید از علوم روز غافل نشود، آن هم در زمانه‌ای که هر کس قصد دارد با مناقشه دین و عالمان را زیر سوال ببرد.
آیت الله صدیقی
در دوران جوانی که در درس مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی شرکت می‌کنند، آقای بروجردی از شاگردانشون میخوان که تقریرات درسیشون رو منعکس کنن تا معلوم بشه درجه فهم هر کسی چقدره. با اینکه آیت الله مصباح دامت دلوه در میان شاگردان آقای بروجردی جز جوانترین ها بوده، ولی مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی تقریرات ایشون رو میپسندند و در اون روزگار 50 تومان به ایشان به عنوان جایزه هدیه میکنند. بنابراین این نخبگی و این جدیت در تلاش علمی و فقهی نشون میده که خداوند متعال یک استعدادی و یک انگیزه قوی، هم اندیشه قوی، هم انگیزه قوی، هم استعداد شایانی خداوند منان به ایشون عنایت کرده.
حجت الاسلام رضوی همدانی
حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی در عرفان میشه گفت چکیده ی آیت الله عظمای بهجت هست، در فلسفه میشه گفت چکیده ی علامه طباطبایی هستش، در اخلاق، در فقه، در اصول، در تفسیر یادمانی از بزرگان و سترگان و چهره های درخشانی است که از سلف صالح ما بودند. چرا که فکر مواج ایشون و عمق اندیشه ایشون زبان زد هست. همگان در مقابل فکور بودن ایشون، اندیشمند بودن ایشون، دانشمند بودن ایشون اتفاق دارن.
حجت الاسلام ابو طالبی.
در علم فقه خب درس خوندن در محضر آیت الله بروجردی و بعد در محضر حضرت امام آیت الله عراکی و جزو طلبه های موفق اون دوره بودن که همون در زمان آیت الله بروجردی وقتیشون تو اون امتحانات خاصی که اون موقع می گرفتن از طلاب جزو طلاب برتر شناخته شدن و می گفتن همون موقع اساتیدشون که ایشون یه چند سال دیگه درس بخونه به درجه اجتهاد میرسه و همینطور هم شد. ایشون در حدود سن 27 سالگی به درجه اجتهاد رسیدن.
حجت الاسلام و المسلمین آقا تهرانی.
به ویژه در فلسفه که رشته اصلی ایشون خیلی هم کار کردن، میتونم بگم که استثنایی هست. یعنی بنده کسی رو در سطح علمی ایشون از نظر فلسفی واقعا نمیدونم و دیدیم هم دقتهای خیلی جدی ایشون.
علاقه شدیدش به علامه طباطبایی او را به سمت فلسفه نیز می کشاند. از ابن سینا تا حاج ملا هادی سبزواری را می خواند و درک می کند و در نهایت کتاب ارزشمند حاشیه بر نهایت الحکمه را به زبان عربی می نویسد و در زمینه اخلاق و عرفان از وجود علامه طباطبایی و آیت الله انصاری همدانی و آیت الله بهجت بهره می جوید.
آیت الله مسعودی خمینی.
یک روز در همین صحن مطهر می رفتیم با آقای مصباح، من دیدم یه آقای نشسته این لب ایوان، خیلی آقای نورانی، خیلی تو دل برویه به قول خودمون. به آقای مصباح گفتم آقا این آقا را می شناسی؟ گفت بله، این آقای بهجته، تازه از نجف آمده، یا یکی دو سال از نجف آمده و درس میگه و من درسش میرم. من یه مقداری تقریبا عصبانی شدم، گفتم چطور شما به من نگفتی درس ایشون میری به منم بگی منم با شما باشم، شما چرا این کار کردی؟ گفت حالا دیر نشده با هم میریم. ما حدود 12 سال با ایشون عصرها درس آقای بهجت میرفتیم.
آیت الله صدیقی.
آقای مصباح پسندیده بودن نحوه درس ایشون رو و صرف علاقه به علم آقای بهجت نبود، علاقه به معنویت آقای بهجت، عرفان آیت الله بهجت، سیر و سلوک آیت الله بهجت بوده که آقای مصباح را به ایشون علاقه‌مند و دلداده کرده بود. ضمن ارتزاق علمی، بهره‌های معنوی فراوان، یک شخصیت ظاهری و باطنی از آقای مصباح در دامن آیت الله بهجت شکل گرفته.
حجت الاسلام و المسلمین میرلوهی.
در مباحث معرفتی و عرفانی محضر آیت الله بهجت که میگن 15 سال، واقعا نداریم تو بین بزرگان کسی 15 سال اینجوری زانوی تلمذ در محضر آیت الله بهجت با این حالات فلسفی و آموزش فلسفی، یکی از بزرگترین مدرسان فلسفه در قم آیت الله مصباح. دوست و دشمن معترفن، نمیتونن قبول نکن.
حجت الاسلام و المسلمین ابو طالبی
تو بحث اخلاق و عرفان ازشون استفاده کردن و سالهای سال هم هست که ایشون در حوزه علمیه در قم هفتگی جلسات اخلاق دارن و الحمدلله طلبه ها و مردم عادی شرکت میکنن. در صحرای خیلی پرشوری هم هست و جمعیت زیادی هم میره و واقعا هم قابل استفاده است.
حجت الاسلام و المسلمین عدیانی.
عرض کردم خدمتشون که حرف نگفتی راجبای بهجه دارید که اونجا نگفته باشی حرفی هست؟ اول همینو فرمودن البهجه و ما ادراکم البهجه، که من اول که عرض کردم خیلی کوچکتر از اونم ازش یاد گرفتم. فرمود امثال مصباح و مصباح خیلی کوچکتر از آنن که بفهمن بهجت کیه. بعد نکاتی فرمودن، بعد فرمودن آقای بهجت از روزی که من او رو میشناسم تا به امروز به معنای واقعی دنیا رو بازی داره. خب من یه خورده روم با آقای مصباح بازه دیگه. عرض کردم مگر برای رسیدن به مقامات معنوی نیاز انسان پشت پا پشت کنه به دنیا، واقعا از متاع دنیا بهره نبره؟ فرمودن یه حال هوای خاصی داشتن. فرمودن سر به سرم ندار، با من بحث نکن، همینقدر به شما بگویم. ببین تو رابطه پدرانه است دیگه، پدرت و فرزنده، هر کسی به هر جای رسیده از سر بی‌اعتنایی و زهد به دنیا رسیده.
علامه آیت الله مصباح یزدی.
اگه معرفت قوی باشه همه صفات خدا آثارش در رفتار ما ظاهر میشه. پس اون معرفتی علامت تشیع است که نتیجهش اون صفت بعدی باشه، العاملون به امر الله. اون کسانی عارف به الله هستن که به امر خدا عمل میکنه. نمیشه کسی عارف به الله باشه اما معصیت بکنه. بله یه مرتبه از معرفت داره، میدونه خدایی هست و، اما اون کسی که معرفت کامل داره، شأنش اصلا معرفش معرفت هست، این شخص کیه؟ این عارف هست، چون او تمام وجودش معرفت به خداست. یه همچه کسی نمیشه معصیت بکنی. نه تنها نمیتونه نمیشه معصیت بکنه، اصلا کار لغو ازش نمیاد، تمام توجهش به خداست، همه چیز را از آثار خدا میبینه، به همه چیز از اون جبه جهی نگاه میکنه که ارتباط با خدا داره. البته اینا گفتنش آسونه، من هم یه چیزی میگم شنیدم از بزرگان، میگم در دل خودم معلومه چه اندازه اثر داشته باشه یا باورم باشه اینا، اما به هر حال بزرگان جور گفت. ما باید سعی بکنیم خدا رو جوری بشناسیم که در رفتارمون اثر بگذاریم، باور داشته باشیم. اون صفات خدا رو که وقتی شناختیم که لوازمی در رفتار ما داره، به اون لوازم ملتزم باشیم.
آیت الله صدیقی.
توضیحاتی که ایشون بر نهایت فلسفه علامه طباطبایی مرقوم فرمودند، کسی اهل فلسفه باشه میفهمد که آقای مصباح، آیت الله مصباح، یک فیلسوف عمیق، محیط دقیق، اندیشمند کم نظیر.
حجت الاسلام ابو طالبی.
در بحث‌های قرآنی ایشون باز بحث‌های تفسیری رو در محضر علامه طباطبایی داشتن و استفاده کردن به گونه ای که مرحوم علامه طباطبایی هر جلد تفسیر رو که تمام میکردن قبل از اینکه بفرستن برای چاپ میدادن ایشون نگاه میکردن، اگر نکته ای و مطلبی به ذهنشون میرسید میگفتن و مرحوم علامه هم توجه میکردن.
حجت الاسلام و المسلمین نیرلوهی،
یکی از تخصصهای ایشون تفسیر قرآن و یکی هم عقاید بود. وقتی میرفتن علمای بلاد دعوتشون میکردن حتما مقید بودون یه وقتیشون اصفهان میان یا وقتی که ما تهران بودیم تهران، اونجایی که میرن برای درس بریم و جزواتش هم تهیه کنیم.
آیت الله مسعودی خمینی،
ایشون واقعا ساخته شدن برای بحثای علمی، حتی بحثای خیلی سخت علمی.
حجت الاسلام و المسلمین آقا تهرانی،
تفسیر ایشون هم تفسیری است که خیلی متقنه، خیلی، یعنی وقتی که آیه رو میخونید ترجمهش رو میبینید تفسیر ایشون رو میبینید اذعان میکنید آنان که همینه میگه قرآن، در حالی که ممکنه قبلش چنین چیزی به ذهن آدم مثلا نمیاد.
با آن که مجتهد است اما از آموختن و شاگردی دست نمی کشد. همچنان در محضر روح الله می نشیند و از او درس فقه و اصول و مبارزه می گیرد. درس عملی دینداری و مبارزه را در همان سال 42 شروع می کند با انتشار نشریه بعثت به عنوان ارگان داخلی حوزه علمیه قم. وقتی سرانجام استاد و مرادش را تبعید می کنند، نشریه دیگری به نام انتقام را مخفیانه منتشر می کند.
آیت الله صدیقی،
هیچ کی نمی دونست که پشت قضیه کیه، یعنی ساواکی هم که حساس شده بود و سراغ دیگران می رفت روی ایشون کسی حساب باز نکرده بود. هم تغییر نامشون از گیلچی به مصباح در این جهت کمک میکرد و هم هیچ بروز و ظهوری نداشت و اساساً اهل تظاهر نبودند، میخواستن کار انجام بشه ولی نامی از ایشون نباشد.
حجت الاسلام و المسلمین ابو طالبی،
سال تقریباً 40 که یه هسته در قم شکل گرفت، هسته تشکل 11 نفره بود که پایه جامعه مدرسین شد، یعنی تشکل 11 نفره مدرسین قم که حالا شاگردان امام یا اساتید وقت حوزه بودند. اینها مثل آیت الله مصباح بود، روحانیون فعال سیاسی اجتماعی، آیت الله مشکینی بود، آیت الله جنتی بود، آیت الله ربانی شیرازی بود، آیت هاشمی رفسنجانی بود، حد 11 نفر هستن از همین آقایون فعال سیاسی اجتماعی و مدرسین حوزه بعضن که اینها یه تشکل مخفی رو شروع کردن برای کارهای انقلاب و نهضت.
حجت الاسلام فیاضی،
سعیشون بر این بود قبل از انقلاب اون برنامه های مجاهدت ها و تلاش هایی که مطابق نظر حضرت امام بود راه انداختن روزنامه، اون نشریه انتقام و تلاش کردن برای نشر اون نشریه، تلاش کردن برای از بین بردن تحریف کسانی که به اسم اسلام شناسی حرفهایی رو داشتن ولی هدف اصلیشون تأمین هدف دشمن بود و اون کنار زدن روحانیت بود، برای اینکه دشمن خوب فهمیده که تا روحانیت متقی در جامعه شیعه هست نقشه های او نقشه بر آب خواهد شد.
نقش رابط بین امام و مراجع قم را ایفا می کند و نامه های امام را پخش می کند. خیلی زود رژیم مستبد به نقش کلیدی او پی میبرد و دستور دستگیریش را صادر میکند. روزهای زندگی مخفیانه و سفر از شهری به شهر دیگر آغاز میشود. موفق به دستگیریش میشوند اما بعد از مدتی ناچار به آزادیش میشوند. اما مبارزه همچنان ادامه دارد. پای منبرها، در تکثیر سخنان امام و نوشتن نامه‌های اعتراضی به سران رژیم.
آیت الله مسعودی خمینی:
بعضی‌ها میگن ایشون انقلابی نبوده. آیون خیال میکنن انقلابی اینه که آدم